بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران بزرگوار. مفاهیم و مضامین شهید بهشتی. ما اصرارمون اینه که میگیم اسلام از وحی پیغمبر شروع نمیشه. اسلام از روشنترین شناختهای بشری شروع میشه. ببینید اینا اصولیه که در کار فرهنگ دینی، تولید فرهنگ دینی تو جامعه ما باید بهش توجه کنیم. هر کس که از تو هر جایی، از نماز جمعه تا صدا و سیما تا دفتر تبلیغات تو هر جا که هست، آستان قدس کجا هر جا، اسلام از روشنترین شناخت‌های بشر شروع میشه. در مسیر خودش بعد میرسه به وحی و پیغمبر. ادامه راهش هم با عقل و وحی هر دوست، عقل و وحی هر دو. البته من میترسم بگم اسلام با عقل شروع میشه که فکر کنن منظورم مصطلحات فلسفی است. نه، مراد ما به جای عقل بهتره بگیم اندیشه تحلیلگر. ما تو کار فرهنگی، تبلیغی، تربیتی باید بنا رو بری بذاریم که مخاطب اندیشه تحلیلگره و ما به مذاق او باید حرف بزنیم. بنا رو بری بذاریم که مخاطب ما متعبد نیست. حالا شخصا ممکنه متعبد باشه. به لحاظ ذهنی و فکری بنا رو باید بری گذاشت که اون متعبد نیست. شما باید با یک فردی که تعبد به هیچ حرفی نداره باید با منطق و با تحلیل باید باش حرف بزنیم. برای هر چیزی که میگی باید بگی چرا. هر گزاره‌ای که به کار میبری باید بگی زیرا. البته مبادی تفکر اسلامی مبادی عقلانی است. بعد که دیگه پذیروف آمد جلو، عقلانی وحیانی هر دو باید با هم باشه. از بدیهی ترین نقطه ها با روشن ترین روند ها کار فرهنگی رو باید شروع کنیم. بعد میرسیم به وحی و پیغمبر به عنوان یک واقعیت عینی. اگر مخاطب به این واقعیت نرسید به دین الهی نرسیده. اگر رسید به سوی این به این واقعیت عینی، به اون سلسله واقعیات خواهد رسید، وقت وحی در شناختش و در رفتارش نقش پیدا میکنه. ایشون میگه اگر تو عرصه مباحث فرهنگی اگر حق رو میطلبی میخوایم بگیم رو کدوم پایه قرار داره، از همون اول اگر پایه رو بذاری روی پیغمبر و قرآن و نقل، راه قرآن رو نرفت، چون خود انبیا اینجوری عمل نکردند. راه قرآن مبتنی بر عقل و علمه و لذا جهانی است و لذا جهانی است و لذا جاودانه است. همه انسان‌های دنیا قبول می‌کنند ولو به زبان که با اندیشه تحلیلگر و شناخت روشن شروع کنیم. همه مکتب‌های به ظاهر مترقی در دنیا میگن هوشمند باش، بیاندیش، کلا سرت نره، واقع بین باش. ما هم همین رو میگیم. ما نمی‌خوایم کلا کسی رو برداریم به اسم فرهنگ دینی. ما می‌خوایم بگیم واقع بین باش، هوشیار باش، کلا سرت نره. متو همه واقعیت رو ببین، واقعیت کامل رو ببین، هستی رو ببین که رئالیته است، واقعیت عینی داره، در این حال پویش و تحرک داره، این تحرک عالم و آدم جهت و هدف داره، اینا رو باید بهش بتونی حالی بکنی، دیگه مطلب تمامه، خودش میفهمه لوازمش چیه. از این به بعد تو مسیر تکاملی به وحی میرسی، به پیامبر و انسان نمونه میرسی، راهتو دنبال می‌کنی. نقطه شروع رو اینجا قرار نمی‌دیم، اینجا در مسیر کاره. بعدشون میگه اینو من نمیگم، این رو نه اینکه من اینو نمیپذیرم، قرآن این روش رو نمیپذیرد، روش پیامبران این نبوده. پیامبران نمیآمدن بگن من پیامبرم پس شما این کارو بکنید. اول به اونا حالی میکردن که شما چه نیازی دارید به من، شما چی کم دارید، حقیقت کجاست، سعادت و شقاوت شما در چیست. بعد میرسیدن به اینکه من پیغمبرم، بعد معجزه میکردن. کدوم پیغمبر با معجزه شروع کرد؟ شما تا حالا پیغمبری دیدی مثلا همون اولی که اومده هنوز با مردم حرف نزده، یا مرتبه مثلا عصار رو مار کنه، نمیدونم چی چیکار کنه، اینا بعد بگه که دیدین حالا من پیغمبر، حالا از این بعد حرفام گوش کنه. هیچ پیغمبری کاری نکرده، حرفاشونو زدن، کاراشونو کردن، مردم زندگیشونو دیدن، رفتارشونو دیدن، خدمتشون به خلقو دیدن، اینا همه رو دیدن. بعد یه گده‌ای که اینا براشون چیز نبوده بازم تردید داشتن، گفتن آقا اگر واقعا با ماوراءالطبیعه ارتباط داری و به امر خدا اومدی یه چشمه بیا که ما مطمئن بشیم. گفتن این مال شما. بلا معجزه برای آدمی که صاحب فکره و منطقه معجزه مادی لازم نیست میشه. معجزات برای عوام الناس لازمه. برای آدم حکیم لازم نیست آثار مار کنی. برای آدم حکیم دیدن خود موسی سلام الله علیه، خود موسی معجزه است. خود پیامبر معجزه است. خود حضرت عیسی لازم نیست حضرت عیسی دستش نورانی بشه یا مرده رو زنده بکنه تا تو باور کنی پیامبره. اما برای عوام چرا؟ برای توده مردم اینا لازم. پس یک مسئله، ما تو مباحث فرهنگی از کجا شروع کنیم؟ از تعبدیات یا نه باید مخاطب عام بشری و جهانی؟ بنا رو برای بزنیم مخاطب عام بشری جهانی داریم. مسئله بعدی اینه که دین انسانی به چه معنا؟ ببینید یه وقت میگن کسای دین انسانی به معنی دین اومانیستی با تفسیر اومانیستی و الهیات زدائی و مادی کردن دین. این که خب قطعا غلطه. خود ایشون هم جزو قربانیان مبارزه با این نوع تفکر بود دیگه. هم منافقین یک به اصطلاح شاخه از تفکرهای دین اومانیستی چپ بودن. اینو نمیگه، اما این که ما دین رو آیا از فطرت انسان، عقل انسان و نیازهای عادی بشری شروع بکنیم و بریم بگیم آقا همین ارزشایی که تو به عنوان یک انسان دنبالشی، همین ارزشا در اسلامه، نوع ناقصش هم نیست، زوائدم نداره، به این روش بریم یا نه بگیم که به درک که شما اکثرتون نمیفهمی من چی میگم یا فلان. بله اکثر هم لایعقلون هست، اما این اکثر هم لایعقلون رو کی میگن؟ نمیخوام بگن چون اکثر هم لایعقلون پس شما لازم نیست با اینا درست حرف بزنی، لازم نیست زحمت بکشی. نه خیر، بعدش میگن، میگن شما کارتو بکن، اما اگر وقتی درست کار کردی، انسانی، عقلانی، اخلاقی، منطقی عمل کردی، عملت هم گواه بر حرفات بود، اگر در یک دی اثر نکردی چه مهمی نیست. وقتی که لعلک باخ اون نفسک، خودتو که نگفتیم بکشی از بین ببری، وظیفتو انجام بده. اما نمیگیم که چون اکثر هم لایعقلون پس شما وظیفت کمه، وظیفه زیادی نداری. خب اینجوری نیست که، اگه این بود پیامبر از غار حرا پایین نباید میامد، اون بالا باید مشغول مناجات میشد تا بره. یکی هم مسئله هدفداریه. اگر به عدالت مادی رسیدی، برابری و آزادی مادی تأمین شد، به رفاه رسید، ولی مشکل بزرگ اینه که امکانات زندگی فراهم میشه شده تو بعض از جوامع، ولی زندگی معناشو از دست داده دیگه، بی هدف زندگی میکنن و این رفاه زدگی میبره به سمت پوچگرایی و نیهیلیزم و مشکلات دیگه پیدا میکنه. ما در نحوه تعلیم معرفی کردن اسلام باید اینجوری عمل کنیم. یکی هم بحث اینه که خطر جدلی شدنه، که از بس هی با مخالف بحث میکنیم اینا کم کم مثلا جدلی بارو میاد، مثلا کار نداریم طرف چی میگه، به جای که گوش کنی آقا اودی چی میشد، اون داره همینا میگه که تو میگی، آخه چرا با مثلا بیمارگونه با مسائل مواجه میشیم. کم کم ادبیات و روش ما جدلی بشه تو بحث فرهنگی. خب آقا جون بسا که ممکنه طرف او ور میز نشسته ولی حرفی که میزنه همون حرف توی، یا اصلا ممکنه او درست میگه تو داری غلط میگی، از کجا معلوم که من دارم درست میگم؟ یعنی با کدام قطعیت قبل از اینکه بشنوی او چی میگه و او طرف بزنی همطوری شد؟ با پیش‌داوری بحثا جدلی بحث کردن تو عرصه فرهنگی که ما گرفتارش، من خودم هم گرفتارشم، چون از تعصب برای دفاع مثلا از یک مکتبی حقی حرفی چیزی داری، ای دغدغه و غیرت تبدیل میشه به تعصب، تعصب تبدیل بشه به جزمیت، جزمیت تبدیل بشه به روش جدلی، جدل به جای استدلال. جدل برای خفه کردن مخاطب خوبه، نه برای قانع کردنش. جدل کسی رو قانع نمیکنه، ساکت میکنه. آقا نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی اگر برن به سمت جدلی شدن، ساکت کردن، شکست میخورید. باید رفت به سمت قانع کردن. فرهنگ همینه، او فرهنگ نیست، او قدرت طلبی است. قدرت طلبی در عرصه گفتگوی علمی است، نه حقیقت طلبی. کار فرهنگی حقیقت محور باید باشه، نه قدرت محور. اصلا با قطع نظر از اینکه قدرت کجاست باید حرف زد و استدلال کرد. یک سوال قشنگی آقای شهید بهشتی مطرح میکنه، به نظر من هنوزم ما به این سوال جواب ندادیم. میگه که آیا ما در گفتگو و سخنی که خودمون حتی با هم داریم، مباحثه با هم میکنیم، تبادل نظر میکنیم، مراقب این هستیم که این گفتگو حق محور باشد نه خود محور؟ واقعا چقدر مراقبین؟ به جان خودم که از مقدسات عالمه نباشه، به جان شما، چون جان همه از مقدسات عالمه، به جان شما که از مقدسات عالمه. 90% دعواهای سیاسی به خاطر همین آسیبه، به خاطر همین قضیه است. جدلی، بدبینانه حرف زدن، درست گوش نکردن به طرف و به جای حق محوری خود محوری. ما تربیت نشدیم، خیلی از ما، من و خیلی از ما تربیت نشدیم واقعا برای خودمون. تربیت دینی نداریم، داریم فرهنگ دینی، مدعی و سخنگوی فرهنگ دینی شدیم، خودمون تربیت دینی نداریم. آقا اهل بیت با کافر، با زندیق کنار مسجد الحرام شما دیدید چه جور بحث میکنه؟ طرف مسخره میکنه، توهین میکنه به خدا، به پیغمبر، به حجاج. میگه شما تا کی مثل گاو و خر دنبال دور این خانه گلیم میچرخیم موقع طواف حج؟ امام علیه السلام یک نه عصبانی میشه، نه فوش میده، نه هیچی. میگه من طوافمو میکنم، بعد میام به سوالت جواب میده. ما الان اینجوری حرف میزنیم با مخالف؟ نه اصلا، با مردم ما اینجوری حرف میزنیم. آیا میپرسه ایشون، میگه آیا مراقب این هستیم که هر کدوم از ما خودش و فکرش رو ترازوی منحصر به فرد حق قرار نده؟ آیا ما آماده این هستیم که هر کدوم از ما خودش و فکرش رو معیار حق و باطل محض قرار نده؟ آیا آماده هستیم که از ما نقد منصفانه بشه و ما بدونی که ناراحت بشیم بپذیریم؟ آیا آماده هستیم که اگر میخوایم گفته دیگری و اندیشه دیگری رو نقد کنیم منصف باشیم در نقدش؟ آیا هدف ما این است که صرفاً انتقادی کرده باشیم و حرفی زده باشیم؟ یا هدف ما اینه که منصفانه سنجیده باشیم و صادقانه منصفانه داوری کرده باشیم؟ اگر واقعاً دیدیم اشکالی درونه، به شکل یک اشکال و ابهام مطرح کنیم. و یک سوال فوق‌العاده جالب دیگه که آسیب شناسی، که چرا ما نقد پذیر نیستیم؟ آیا عادت داریم، عادت کردیم که انتقادهای ما اصلاً آهنگ سوال داشته باشد، آهنگ سوال داشته باشه، نه آهنگ کوبیدن و اعانت؟ چند درصد انتقادهای ما آهنگ سوال داره؟ آقا اول اصلا سوال بکن قضیه همینه که من فهمیدم هست یا نیست، بعد شروع کنیم به اشکال. مخاطب ما حوزه فرهنگ دینی اگر در قدم اول با ما روبرو میشه، ببینه با آدمای لجوج متعصب خودمحور روبرو شده، از من شما فاصله میگیره، حتی اگر همه حرفای ما درست باشه، همه کتابایی که منتشر کردیم، همه فیلماتون هم درست. ولی وقتی میگه تو داری از موضع یا آقا و ارباب با رعیتش داری با من حرف میزنی، اگر از تمام دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا بهترین قلم، بیان، جذابترین شیوه‌ها، مهیج‌ترین فیلم‌ها و نمایش‌ها هم استفاده کنی، باز به جایی نمی‌رسید. اینا این عبارات بهشتی. بعد میگه یک تجربه من خودم داشتم، اولی که رفتم آلمان، ایشون اولی که رفت میگه رفتم آلمان، یک دوره‌ای با کلیسا و مسیحیت اونا استکار داشتم و با ادبیات جدلی هی می‌خواستم با اینا چیز کنم و اینا. تو ذهنم این بود که خب اینا حتما مسلمان نیستن، ضد اسلام و اینا. بعد یک جلسه یک استاد مسیحی از دانشگاه هامبورگ که مسیحیت و بین الادیان اینا تدریس می‌کرد، یه آمد دانشگاه همین مسجد ما، مرکز ما، گفت که من و دانشجوها می‌خوام نماز عید شما رو ببینیم، به عنوان یه عبادت به اصطلاح مربوط به یک دینی. گفتم ابن نداره، بیایید، فقط من اول عید، چون عید فطر ایناست، باید با یکی دو ساعتی با خود اعضا من باید بشینم و گفتگو و تبریک و چاق سلامتی اینا، بعد نوبت به شما میرسه. اینا گفتن میشینیم وایسادن و خلاصه بعد آمدن دفتر من یکی دو ساعت و اینا. بعد یکی از اینا پرسید که قرآن راجع به تثلیث چی میگه. من یه مدتی قبلا روش با روش های جدلی هی پیش‌داوری که این اصلا با اصلش مخالفه، این میخواد من رو بین ببرن اینا، پس من زودتر شروع کنم چیز کنم، من زودتر ضربه بزنم و اینا. بعد از مدتی من فهمیدم همه اینطور نیستن. حالا بعضی ها اینجورن، مریضن، خیلی ها مریض نیستن، واقعا دارن سوال میکنن چرا اینجوری، چرا بدبینانه، چرا با قضاوت پیشداوری. شما میگم من اون جلسه بدون پیشداوری گفتم آقا یه جلسه بذاریم بریم، و آوردم گفتم آیاتی که در قرآن مربوط به تثلیث مسیحی سه تا آیه بیشتر نیست، اونا رو بذاریم شما خودتون بخونید، خودتونم نظر بدید، من چیزی نمیگم. میگه آوردیم یک ترجمه آلمانی قرآن رو دادیم گفتیم بخونید، یکی یکی آیه ها رو خوند تمام شد. بعد من پرسیدم که شما از این سه تا آیه تایید تثلیث فهمیدید؟ گفتن نه. اونم گفت نه. گفتم شما من اصلا به هیچ کدومشون تلقین چیزی نکردم، فقط سوال کردم، خیلی هم مؤدبانه سوال کردم. قضیه تمام شد موقع رفتن که خداحافظی کنیم، اون استادشون اومد گفت که من تشکر میکنم از اینکه به ما فرصت دادید برای گفتگو، و تشکر میکنم که ما رو از یک اشتباه بزرگ بیرون آوردید. چون میگه اصلا خب خیلی ها همینطوره، خیلی ها واقعا نمیدونن، همینطور دارن طبیعی سوال میکنن، چرا ما سوال رو به معنای توطئه تلقی بکنیم؟ چرا فکر کنیم همه پشتش خصومت و دشمنی و لجبازیه؟ اکثر سوالات مردم طبیعیه، اکثر چیزایی که انتقاد یا اعتراضی که میکنه ولی که نمیدونه واقعا، اصل رو بری باید بذاشت که طرف یه آدم سالم متعادل یه داره سوال میکنم جوابش بده. اصل بری که او همه مریضن، همه دشمنن، همه توته هست، همه فاسدن. آخ آیه بهشتی میگه من اونجا به یاد آیه کریمه افتادم که ذالکه به ان منهم قسیسین و رهبانا، که قرآن از بعضی از اینها تعریف میکنه که اینا آدم های سالمه. دیدم یک نمونهش هم یه آقاست، گفت من راجع به اسلام اشتباه فکر میکردم، خیلی ممنون که من از اشتباه بیرون آوردید. خب یک روشه. ایشون میگه امروز دعوت ما به سمت اسلام و فرهنگ اسلامی برای جوانای خودمون، حالا اونا غیر مسلمانن، برای جوانای خودمون، زن و مرد خودمون، آیا اینطور هست؟ ایشون میگه دعوت به اسلام یعنی دعوت به حق. کلمه اسلام رو بردارید از روش، تمام کسانی که اونا رو دعوت میکنید همشون فطرتاً حق رو قبول دوست دارن. فقط شما باید به اونا توجیه کنی که در مصداق حق اشتباه نکنه و بین حق و اسلام ملازمت و بلکه عینیت ببینه. اینه مسئله که باید حل شه. بعدم شد شد، نشدم نشد. ما اصلا شاید در بعضی مسائل به نتیجه قطعی فوری نرسیم. چی گفته همه چیز برای ما 100% روشنه؟ آقا حضرت عباسی، الان شما ماها دوستان، شما مسئولین نهادهای فرهنگی هستید دیگه در جامعه، 10 تا سوال طرح میکنیم تو حوزه اعتقادات، ببینید چقدر اختلاف داریم. هم توحید و معاد و نبوت و عدل و امامت و نه بقیه چیزا. کی گفته ما همه چیزو میدونیم که حالا مدعی بقیه شدیم؟ خیلی چیزاست نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. یک تعبیر ایشون داره، میگه که شاید اصلا بنا رو برای بذارید که شاید خیلی چیزا رو نمیدونیم ما. خیال میکنیم میدونیم، نگاه عاقلاندیشی هم به بقیه میکنیم که چطور این چیزهایی که من میدونم تو چرا نمیدونی؟ تو چی میدونی؟ خودت هم چی نمیدونی؟ خودت هیچی نمیدونی، نه از آموزهای اسلام خبری داری نه هیچی. چطور شدی معلم بقیه؟ همینطوری معلم به دنیا میایم، بعضی از ما استاد به دنیا میایم. آقای بهشتی میگه کی گفته ما در همه مسائل برای ما روشنه و باید با لحن قطعی و جزمی صحبت کنیم و اجازه حرف زدن، سوال کردن به دیگری ندیم. نکته دیگه‌ای که تذکر باید بدهم این است که کمتر در بحث‌های بنیادی برادران میشه به نتیجه شسترفته قطعی واضح کوتاه مدت رسید. همه جای دنیا همینطوره. بحث‌ها گاهی در سطح عموم القا میشه، پذیرش القایی است نه تحلیلی، اما مخاطب شما، مخاطبای مهم و مؤثر شما کسانی هستند که القا پذیر نیستن، که چون جناب عالی فرمودید بگن چشم. اونا دنبال پذیرش تحلیلی هن. شما و من بخوایم یا نخواهیم، دوستان ما، مخاطبان ما کسانی هن که لااقل در بخشی از مطالب پذیرش القایی ندارن، فکرشون با این مسائل مشغوله، چه شما تر بکنید چه نکنید، چه استدلال کافی بیارید چه نیارید. در این مورد انتظار ما از این گفتگوهای فرهنگی همیشه به ثمره قطعی و فوری رسیدن نباشه، چون اصلا همه چیز برای خود ما هم 100% روشن نیست. الان تو همین جمع خود ما هر کس ادعا میکنه که اعتقاداتش درسته با قرآن و سنت مطابقه، دستش بره بالا تا بگم بگیرنش، چون مشکلی داره. هر کسی حرف بزنه حتما یک مشکلی داره، باید بگیرن ببرنش. ایشون میگه البته ما باید سعی کنیم در عرصه فرهنگی تا اونجا که ممکن باشه به جمع‌بندی برسیم، به جمع‌بندی برسیم و نزدیک کنیم مخاطب رو به جمع‌بندی. اما اگر در چند جا هم به جمع‌بندی نرسیدیم ناراحت نباشی. اولا از کجا میدونی که تو داری درست میگی؟ و ثانیا این که کی گفته هر وقت تو بگی ولو درست مخاطبت باید قبول کنه؟ حرف پیغمبرش قبول نمی‌کردن، خود خدا حرف می‌زد. طرف اومد گفتن آقا ادعای پیغمبری کردی، گفت نه، خود پیغمبرای واقعیشو کسی گوش نمی‌کنه، برجو حالا بیام ادعای پیغمبری واسه بکنم، پیغمبر دروغی، راستیاشو قبول نمی‌کنن. این نکته میگه ظریفه و این بحث باید پیگیر باشد. ما در مجالس گفتگو همیشه لزوماً در صدد رسیدن به یک نتیجه قطعی نباشیم، اما سعی کنیم به جنبندی منظمی برسیم. ایشون میگه من خودم آماده‌ام، تو هر جلسه‌ای شرکت می‌کنم یا آمادگی رو دارم که جلسه به جنبندی قطعی فوری نرسه. یکی همون بحث منطقی بودن. یک بحثی داره آقای بهشتی راجع به دکتر شریعتی. این کتاب رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، این رو حتما تهیه کنید، برای شماها لازمه ببینید، بدونید اینا رو. آقای بهشتی نوشته دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن. بهشتی، خب دکتر بهشتی به دکتر شریعتی منتقد هست، اما نحوه مواجه شدنش با مسئله شریعتی فوق العاده آموزنده است. در مدرسه حقانی اونجا اختلافی میشه بین آقای بهشتی و آقای مصباح در مورد این مسئله. آقای مصباح 3-4 تا اشکال منطقی فرهنگی کلامی میگیرن و اعلام هم میکنن. طبیعتاً این یک کاریست که یه آدم متفکر، یه آدم اهل علم، اهل فکر باید این کارو بکنه دیگه. اصلا وظیفش همین مرزبانی از عقائده. ایشون وظیفه‌شون انجام میده آقای مصباح. اما آقای بهشتی یک کاری علاوه بر این میکنه. و اینجا یک بحثیه بین شهید بهشتی و آقای مصباح. یک کار علاوه ای میکنه شهید بهشتی و اونی که میگه آقا به لحاظ کلامی منطقی ممکنه اشکالات وارد بشه. حالا اونجا جواب میده که این اشکال هم به نظر من از این جهت ممکنه وارد بشه، ممکن نباشه. دفاعی هم میکنه از شریعتی تو بحث خاتمیت و اینا. ولی در این کتاب تقریبا همش دفاع بهشتی از شریعتی. و این که این آدم حسن نیت داشته، قصدش چی بوده و خدمات زیادی کرده فلان، این نقاط مثبتش 20 تا نقطه مثبتش، بعد میگه البته در کنارش هم 3 تا 4 تا 5 تا ضعف. الان بحث من اصلا نه شریعتیه نه به هیچ گونه، بحث من رو روشه، رو روش. آقای بهشتی میگه که من فکر میکنم از ابتدا بنا رو بر این نگذاریم که این طرف به تمام لوازم حرف خودش هم متوجهه هم ملتزمه، و اگر یک عبارتی دو تا احتمال داره فوری بدترین احتمال رو مطرح نکنیم. البته به عنوان حساسیت و کنجکاوی چرا؟ شما باید مراقب باشید، چون انحراف ها و التقاط ها از همین جاها شروع میشه. حتما هم شریعتی که هیچی پدرجد شریعتی نقاط قابل نقد داشته، یکی دوتا هم نبوده، خیلیه، تناقض هست، حرفای بی سند هست اینا. اما تو روش بحث من این که عرض کردم رو محتواش بحث نیست، نمیخوام بگم کی درست کی غلط، چون اینجا بهشتی تقریبا دفاع میکنه شریعتی و یک تعبیر خیلی تجلیل‌آمیزی هم از او به کار میبره که الان هیچ کس در هیچ نهاد رسمی حرفا رو نمیزنه، جرأت هم نمیکنه و نمیگه، هیچ کس نمیگه. حرفایی که آقای بهشتی و خود آقا دهه اول زدن راجع به شریعتی دیگه الان هیچ کسی جا نمیتونه بگه، نمیگه. ولی تفکیک بین این که یک کسی در حرفاش اینا خطا ممکنه کرده باشه، آقا سواد اسلامی نداره، کسیشون صریحا میگه، میگه آقای کسی که سواد اسلامی نداره، فقه، اصول، کلام، فلسفه، نمیدونم حدیث، فقه، تفسیر، اینا هیچی ندیده، عرفان اینا هیچی نخونده، اما از یک موضع کنجکاوانه تاریخی و تحلیلی وارد شده با دغدغه دفاع از دین، دو کار میشه کرد. اینکه اول بری سراغ خطاهاش و همه خطاها رو حمله بر خیانت بکنیم که این عمدن دانسته ای رو گفته، یا وقتا میگیم آقا اگه دو سه تا احتماله، اول بریم سراغ احتمال درسترش. این دومی روش شهید بهشتیه. این کتاب رو بخونید تا دقیق بدونید چی میگم، چون از این که من میگم خیلی تندتر رفته ایشون. ایشون یک حرفایی میزنه که من قبول ندارم، یعنی ما نسبت بهشون خیلی مرتجعیم، ولی کن میخوام ببینم این بهشتی بهشتی میگه واقعا تحمل روش فرهنگی شهید بهشتی رو داریم. یعنی اگر ایشون با این ادبیات و این حرفاش اعلام بود، ما نمیدونم واقعا باش چجوری مواجه میشدیم. من فقط یه عبارت چه اینجا بخونم، ایشون میگه من اصلا کار ندارم این آقا غلطایی کرده اشتباهاتی داره یا نداره اینا، ولی من اینو میگم، میگه من به سر من خودم خوشحال، طلبه ها دو گروه شده بودن توی مدرسه حقانی علیه همدیگه سر همین قضیه، ایشون اینا رو جمع میکنه، میگه من به سهم خودم خوشحالم که یک تبادل نظر آرام بی جنجال سازنده و روشنگر بین همه کسانی که تو مدرسه ان، چه محصل چه استاد و چه مسئول مدرسه، در مسائل مختلف باشه، چون یکی از اساسی ترین بخش های تعلیم و تربیت و فرهنگی در همه جای دنیا، اینا قبل از انقلاب ها، قبل از انقلابی، به ویژه در مؤسساتی که میخوان با روح اسلام اداره بشن، تبادل نظر منطقی روشنگر سازنده بدون جنجال. میگه با این روش میتونی فرهنگ دینی رو دفاع کنیم و جا بندازیم. اون چه امروز با شما در میان میگذارم عمل کردن به یکی از اصول است که من همیشه با شما در میان گذاشتم. خوب بگیرید به این که آرام، منطقی و روشن حرف بزنید. بشکن. به خدا این دستورالعمل برای همه نهادهای علمی و فرهنگی و دینی ماست. همه رسانه‌های ماست. عادت کنید به این که آرام، منطقی و روشن سخن بگویید. منظورم از آرام سخن گفتن این است که همیشه مواظب حق باشید. ولو به ضررتون باشه، همیشه با مرکزیت حق حرف بزنید، با تقوا سخن بگویید. منظورم از آرام سخن گفتن، سخن گفتن در شکل و شمایل و خصلت متقیان و خداپرستان و حق پرستان و کسانی است که همواره در هر کلمه و هر رفتار و حتی در هر ژستشان مراقب اینند که مبادا از حق تجاوز کنند. حق که آسیب نمی‌بیند، شما آسیب می‌بینید. راجع به این که هدف ما اتمام حجت، عرض کردن هدف ما اتمام حجت نیست، آقا ما اینو کار می‌کنیم تا اتمام حجت کرده باشیم. نه خیر، هدف شما در درجه اول تبیین حق و هدایت خلقه. مگه قرار دادگاه همه مثل که همه داریم پرونده درست می‌کنیم برای یک دادگاهی که بعداً میگه آقا اون روز یادته، من اون روز اینا رو بهت گفتم. خب گفتی که گفتی، هدف از این گفتن چی بود؟ هدف مگه نجات من نبود؟ خب من نجات پیدا نکردم، شما فرمودی. اصلا هدف ما خراب کردن کسی کار فرهنگی دینی چون میگه نباید باشه. هدف این، خواهش میکنم، عبارت موضع‌گیری جنجالی و تحریکات دار که با شدت و حدت همراهه، به نظر من با توجه به مجموع جوانب مربوط به این بحث و این شخص و این عصر، فلان شخص فلان بحث و فلان عصر، با اون با این شیوه نتیجه عکس دارد. این نوع موضع‌گیری ها بسیاری از افراد رو به یاد چماق های تکفیری میده. البته اینجا سوء تفاهم نشه، اینجا بحث دیگه ایه، بحث آقای بهشتی آقای مصباح نیست. من چون شخصا برای آقای مصباح خیلی احترام قائلم و عقیده دارم ایشون واقعا وجودش به خصوص در دهه گذشته یک وجود با برکت سرنوشت ساز بود. یه جایی که همه خالی کردن صحنه رو و رفتن و ترسیدن یا غیر منطقی حرف زدن، ایشون وایستاد شفاف و منطقی و محکم حرف زد و حرفای مهم میزد، حرفای فوق العاده مهم میزد. ارزش اینجور آدم ها وقتی میرن معلوم میشه، تا وقتی هستن همه فوش میدن، وقتی میرن محترم میشن. این هم عادت ایرانی ماست. ولی یک نکته ای که در بهشتی هست که این باعث میشه که با اینکه میدونه آقای بهشتی دنبال جلب توجه آدم ها نیست، چقدر فوش میدادن یادتونه سال 60 چقدر فوش میدادن با آقای بهشتی؟ هر روز روزنامه ها فوش میدادن. یه روز اگه فوش نمیدادن بودیم چه خبر شده؟ من یادم دو محله که بودیم عکس آقای بهشتی اینا رو پاره میکردن این گروه ها اینا، بعد دیگه به چاها میگفتن آقا بهشتی دیگه ولش، آقای بهشتی دیگه قابل دفاع نیست، از بس تهمت و شایعه و فوش میدادن. بچهای حزب الله یا بچهای خوب بودن، آقای بهشتی بکن، به امام اگه توهین کردن دیگه دعوا میکنیم، به بهشتی اینا رو ولش کن دیگه. خب ایشون پس اهلی که یه کاری کنه همه خوشش بیان ازش نبود، ولی رعایت این مسئله. میگه مراقب باشیم در نحوه بیان مسائل فرهنگی، موضع‌گیری ها افراد را به یاد چماق‌های تکفیری نندازد که در تاریخ درباره اصل تفتیش عقاید کلیسا و قرون وسطا خواندند. این موجب میشه زمینه‌های مثبت و ارزنده هدایت نسل جوان که امروز در دسترس دست شماست تباه بشود و به زمینه‌های ضد تبدیل بشه. و فکر نکنید این کاریه که ظرف یک روز و دو روز میشه. از اون طرف مکتب‌ها و نهضت‌های مادی الحادی و خودکامگان سوء استفاده می‌کنن از سوء استفاده خودکامگان از مذهب، از اون طرف حمله جریان‌های الحادی، از این طرف هم روش متعصبانه ما. میگه من دیدم صحنه‌ای رو که وقتی به قم اومدم سال 1325 دیدم، در قم کوچک اون روز که محدوده مرکزی شهرش از بازار تا فلکه ارم بود و فقط یک دبیرستان اونجا بود، میدیدم معلم و دانش آموز از یک پیاده روی خیابان میروند، معممین از یک پیاده روی دیگر میروند که با هم قاطی نشن. یک پیاده رو نجس بود، یک پیاده رو پاک بود، اسلامی بود. میگه من این صحنه رو دیدم و همونجا از خودم پرسیدم، شب خوابم نبرد که این چه وضعیه، چی کار داریم میکنیم و کجا داریم میریم؟ آیا بعد میگه آیا قرار است دوباره به اون وضع شوم برگردیم؟ سالهاست ما داریم زحمت میکشیم که این حالت برطرف بشه، نمیخوایم مطالعه کنیم این وضع شوم از کجا آمده بود؟ خب ایشون راجع به روحانی و روحانیت بحثایی میکنه، من میخوام اینجا تعمیم بدم به همه نهادهای فرهنگی، چون مخاطبش مناطن به چون روحانی رو ایشون میگه به عنوان کسی که سخنگوی دین و فرهنگ دینی است. من اینو تعمیم میدم مناطن که شامل همه ماها میشه، یعنی هر کسی که داره به یک نحوی یک نهاد فرهنگی در اختیارشه شامل اون میشه. و او اینه که کار فرهنگی به شرط مزد و به شرط احترام. ما کار فرهنگی میکنیم به شرطی که به ما احترام بذارین و کار ما رو قبول بکنین. ایشون میگه یه دوره اعتزال روحانیت از نقش خلاق سیاست داشتیم که روحانیت در حاشیه بود، تمام شد. بعد دوره ای رسیده که امام آمده انقلاب کرده و این مسئله مطرح شد که بله روحانی باید اسلام رو بیان کنه، تبلیغ کنه، اما به مردم خدمت بکنه، در متن جامعه باشه، موعظه بکنه، با انحرافات مبارزه کنه، ولی تمام نمیشه مطلب. حالا شما به جای کلمه روحانی نهادهای فرهنگی دینی رو بگذارید، چون مناطش اینجا یکیست. یک چیز دیگه هم لازم است و اینکه روحانی پیشتاز و پیشگام در مبارزات سیاسی گسترده و نیرومند همراه با زد و خورد و کشتن و کشته شدن باشه. یعنی نهادهای فرهنگی دینی یک گوشه بنشینن موعظه بفرمایند در حاشیه مشکلات مردم، این اثری نداره. مردم شما زندگی بکنین، مشکلات دارین، حرف دارین، اینا به ما کارید، ما فقط داره موعظتون میکنه. میپرسه کدوم یکی از پیامبران اینجوری بودن؟ کدام پیامبر، کدام امام از ائمه معصوم اینطور عمل کردن؟ تفسیر میکنه که روحانی باید اهل عمل باشد، روحانی باید مرد صحنه باشد. نهادهای فرهنگی و دینی ما باید در کنار مردم، در مشکلات مردم باشن. نشون میگه که یک جایی من دعوت بودم رفتم، بعد آمدن به من گفتن که چرا نمیذاری دستو ببوسن. می آمدن که سوال میکردن، بعد دست منو میبوسیدن، من نمیذاشتم دست منو ببوسن. یک کسی گفت آقا چرا نمیذاری دستتونو ببوسن؟ این باعث چیز میشه، کسر شأن مثلا ما علما و اینا میشه. یه تعبیر داره که من شما رو اجازه میدم چون وقت نیست خودتون برید بخونید، کتاب ولایت رهبری و روحانیت مولای بهشتی که مؤسسه ایشون منتشر کرده، صفحه 302 به بعد. ببینید با چه ادبیاتی صحبت میکنه، ادبیاتی که واقعا من جرئت نمیکنم بخونم چون ممکنه یک کسی بگه دیگه خودش حرفا رو میزنه. میگه روحانی بین نهادهای فرهنگی دینی باید بین مردم باشن مثل ماهی که در میان آب است و کمترین فاصله ای مردم نباید احساس کنن بین خودشون و شما. و راجب روحانی بعد از انقلاب که حالا شامل دوستان و نهادهای فرهنگی بعد از انقلاب میشه، سالگرد آقای مطهری ایشون رفته سخنرانی کنه، میگه که به من گفتن یه خاطری از مطهری بگو. سال 59، یک سال سالگرد سال اول شهادت مطهری. میگه آقای مطهری مکرر در جلسات ما میگفت که من طرفدار سرسخت اصلاح روحانیت و همه نهادهای دینی هستم، اما مخالف سرسخت اسلام منهای روحانیت هم هستم. با هر دو روش مخالفم من، با این دو روش. چون میگه من یک مقاله داشتم سال 40 به نام بحثی پیرامون مرجعیت و روحانیت، اونجا هر چی که گفتم الان که 19 سال از اون قضیه گذشته، اون موقع ایشون میگه 19 سال گذشته که الان میشه 40 بیش از 40 سال، میگه دیدم هر چه آمدم جلو تجربه اجتماعی من بیشتر این رو تایید کرد و دیدم این حرف درست تره. من اعلام میکنم، خواهش میکنم اینو دقت بکنید، چون این حرف بعضی دشمنانم گفتن با مبانی غلط و نتایج غلط. این مطهری و بهشتی دارن این حرف رو میزنن، بهشتی داره اینو میگه. میگه من در آن مقاله روحانیت در اسلام و میان مسلمین گفتم و امروز هم همین را میگویم، در اسلام و فرهنگ اصیل اسلام ما روحانی و روحانیت نداریم. اونچه در فرهنگ اصیل اسلام داریم عالم است، عالم متعهد، آگاه، فقیه، زاهد، مجاهد، اسلام شناس. روایات ما هیچ روایتی در زمینه روحانی و روحانیت نداریم، ما شغلی به نام روحانیت نداریم، روایات ما همه در زمینه علماست. البته علما چون کار تخصصی میکنن مثل یک ایدئولوگ تو همه مکتبها باید حمایت بشن، تأمین بشن، همطور که پزشکان چطور تأمین میشن، بورسیه میگیرن، مهندس چطوریه، اینا همه بورسیه به تو میدن، بعدن به جامعه خدمت میدن. بحث الان معاش و معیشتو ندارم، میخواد بگه که این که یک کسانی هم به بقیه مردم بگن آقا شما جسمانین و دنیوین، زندگیتونو بکنید با همه مشکلاتش، ما روحانی هستیم، ما نهادهای فرهنگی دینی هستیم، شما اون متنید، ما اینجا نشستیم از اون بالا داریم هدایتتون میکنیم، میگه همچی چیزی ما در اسلام نداریم اصلا. این روش روش کلیساست، این روش روش بودیزمه، این فرهنگ اسلامی و فرهنگ قرآن و نهج البلاغه میگه نیست. نقش علما، وظیفه و شرایط علما و مسئولیتشون اینه. واژه روحانی واژه ایست که از آیین‌های هندی، زرتشتی و مسیحی به جامعه ما منتقل شده. ما در قرآن و سنت اسلام کلمه روحانی نداریم، به خصوص این را در جوامع مسیحی خوب می‌بینید. ایشون میگه من اونجا زندگی کردم، دیدم. اون هم در مسیحیت کلیسای کاتولیک. در آیین کلیسای کاتولیک پاپ و کشیش‌ها موجودات روحانی هستند، مثل اینکه یک پارچه روحند. لذا ازدواج هم نباید بکنند. کشیش‌های کلیسای کاتولیک حق زن گرفتن ندارند، راهبه‌هاشون حق شوهر کردن ندارند. البته بجاش لواط اینا می‌کنن. چون این آمارایی که دارن پاپ میره و روح چیز می‌کنه. اینها باید یک پارچه روح باشند. در اسلام اینگونه نیست. در اسلام اساساً قرآن با این طرز فکر که یک عده دینی و بقیه غیر دینی، یک عده روحانی و بقیه جسمانی، اسلام و قرآن مبارزه میکنن. به عنوان انتقاد این اندیشه کج و غلط را از مخالفان پیامبر نقل میکنند که آنها میگفتند ما لهذا رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. تو چجور پیغمبری که حرف دینی میزنی، مثل بقیه مردمی تو بازار تو کوچه داری زندگی میکنی، پس چطور تو روحانی اینا جسمانی هن؟ این تفکیک که یک عده نهادهای دینی هن یه عده نه جسمانی هن و دنیوی هن، ما به مشکلات شما کار نداریم. ایشون میگه آقای انقلاب فرهنگی است، اما اگر به اقتصاد و مشکلات اقتصادی مردم کار نداشته باشی اگر نتونی توزیع عادلانه ثروت بکنی و با فقر مبارزه بکنی، هیچ کار فرهنگی توی جامعه و توی هیچ جامعه بشری جواب نمیده. پیامبران همونقدر که برای موعظه اخلاقی کردن برای قسط فریاد زدن. میگه واژه روحانی و جسمانی از فرهنگ‌های دیگر وارد فرهنگ ما شده. امروز میگویند روحانیت، روحانیون، جامعه روحانیت، سر کلمه نمیخوام بحث کنم. محتوا را درست کنیم. اکنون وقتی میگوییم روحانیت یعنی علماء صاحب علم و تقوا که میتوانند برای دیگران در علم و عمل و اخلاق الگو باشند. وقتی میگوییم جامعه بدون اسلام، بدون روحانیت نمیشود، یعنی بدون چه چیزی نمیشود؟ یعنی بدون علماء اسلامی که بهره فراوان از علم و اسلام شناسی و فضیلت و تقوا و تجسم عملی داشته باشند نمیشود. حالا اگر از شما بپرسند نظر مبارک چیست؟ آیا میشود ما یک جامعه مکتبی داشته باشیم بدون علمای متخصص؟ چه میگویید؟ ولی ایدئولوگ لازمه. بعد میگه که ما باید به جامعه یک حس ششمی بدیم. به روحانیون بعد از انقلاب اختار میکنم که در کنار مردم بمانید، نهادهای فرهنگی در کنار مردم، در قلب مردم، وسط مشکلات مردم و در کنار اونها باشید. از موضع دیگه با اون و میگه ایشون من دارم وقتمو میگذارم که هفته 10-12 ساعت کار ایدئولوژیک باید حداقل بکنم و الا از واقعیت‌های فکری، سوالات واقعی در جامعه من منزوی و منعزل میشم و به مردم باید حالی کنیم که اگر قرار است شما کشته شوید، بهشتی هم در کنار شما کشته خواهد شد. اینا جملات آخرین جمله میگه قرار نیست بهشتی برای شما سخنرانی کنه که شما برید کشته بشید. اگر قرار است کشته بشید، بهشتی که از اسلام با شما حرف میزنه خودش در کنار شما و قبل از شما کشته خواهد شد. اسلام، اون مقاله آقای بهشتی سال 41 منتشر شده، او را حتما دوستان اگر ندیدن ببینن، اگر دیدن دوباره برید بخونید، خواهش میکنم. روحانیت در اسلام و میان مسلمانان که در اون کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت منتشر شد. همون موقع بازرگان صحابی، مرحوم بازرگان، مرحوم صحابی، مرحوم علامه طباطبایی، آقای بهشتی، شهید مطهری، همه توش مقاله داشتن. چون میگه من سر همون حرفام هستن، ما نباید طبقه، من بحث روحانیت الان ندارم ها، مسئله اینه ما نباید یک طبقه ممتاز، این عبارت، طبقه ممتازی در جامعه تشکیل بدیم به عنوان که این طبقه متولیان فرهنگن ولی کاری به مشکلات زندگی شما ندارن، بین شما نیستن، مرفهن، امکاناتشون جوره، از او حاشیه نشستن، دارن راجع به شما اظهار نظر میفرماین و موعظه میفرماین. میفرماین ما همچی چیز در اسلام نداریم. پیامبر اکرم و اهل بیت در متن جامعه، در کنار پایین‌ترین طبقات، در کوران خطر بودن. اگر آیه جهاد می‌خوندن جلوتر از همه جهاد می‌کردن، اگر از انفاق می‌گفتن قبل از همه انفاق می‌کردن. و این تفکیک نظر از عمل، تفکیک نظر از عمل باعث شکست کار فرهنگی میشه که مردم جداگانه دارن زندگی میکنن. من جداگانه یه حرفای دیگه تو حپروت برای خودم بگم، تفکیک نظر از عمل، نظر ناظر به عمل، عمل ناظر بر نظر. و السلام علیکم، ببخشید.